ملت در مقابل چنین دشمنی هیچ معنا نمیده، به معنای ذلت میتونه باشه، ولی زا اونجایی که ایشون سلاحی در اختیار داشت و امکانی و مجالی تا آخرین لحظه مقاومت کرد و مرگی زیبا با افتخار که دشمن احمقانه اون رو باستاب داد، منعکس کرد و همونطوری که در ابتدای عرازم بهش اشاره کردم، چنین موقعیت زیبایی رو برای او به سطح رسوند و تثبیت کرد، اسطوره‌ای برای مبارزه شجاعانه و قهرمانانه با جنایتکاران رژیم صهیونیستی.
و از اینجا به بعد مسیر جبهه مقاومت رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
واقعیت اینه که جبهه مقاومت و مسیر مقاومت روندی است که با نگاه به گذشته میشه آیندهش رو پیش بینی کرد. این مبارزه از عزالدین قسام که در اوج مظلومیت همواره بودند ولی با رشادت در میدان بودند، فرماندهان رو زدند، اما روحیه مقاومت ارتفاع پیدا کرد، توسعه پیدا کرد. یاسین رمشیخ، یاسین رمضان، فتحی شقاق، اینا فرماندهان ارشد و عالی مقاومت هستند که توسط رژیم ترور شدند با تصور اینی که مسیر مبارزه رو متوقف کنند، روند مبارزه رو متوقف کنند. اما این شهادت ها الهام بخش رزمندگان جهادی بوده که شهادت رو سعادت می دونستند. تعبیر بسیار زیبایی داشت ابوعبیده سخنگوی حماس در آغاز عملیات روزهای بعد از عملیات طوفان الاقصی که برخی تصورش این بود که اونها نسنجیده چنین اقدامی رو انجام دادن و گفته بود که ما روزانه چند بار می مردیم اما تصمیم گرفتیم شجاعانه بجنگیم و شهید بشیم. به هر حال این شهادت ها هیچگاه موجب توقف و مبارزه تا کندی روند نخواهد شد، بلکه برعکس به مبارزه شتاب میده، کما اینکه بیش از یک سال مقاومت مظلومانه اما همراه با رشادت شجاعت از سوی حماس در سرزمینی که کاملا محاصر است نشون میده که سختی های مبارزه از جمله تحمیل شهادت بر اونها مانعی برای ادامه مبارزه نخواهد بود، بلکه نوع شهادت شهید سعید، شهید سنبار، الهام بخش رزمندگان حماس و سایر گروه های جهادی برای امر مبارزه خواهد بود که تا آخرین فشنگ، تا آخرین قطره خون و تا آخرین رمقی که در بدن دارند در واقع در مبارزه خواهند بود و خواهند ایستاد انشاءالله.
انشاءالله. اگر موافق باشید سردار یه مقداری هم نگاه نظامی داشته باشیم به ماجرا. خب بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم دیشب پس از حالا اعلام خبر شهادت یحیی سنوار سخنرانی کوتاهی کرد و توی این سخنرانی به چند مسئله پرداخت. اول اینکه در واقع اعلام کرد که ما در خدمت شما عرض بکنم که شهر در نوار غزه باقی خواهیم ماند و اینجوری نیست که جنگ تمام شده باشه. اعلام کرد که روز بدون حماس در غزه آغاز شده، اعلام کرد بدون هیچ تعارفی اجازه به قدرت رسیدن حماس رو نخواهد داد، در حالی که همگان می‌دانند که حماس در یک انتخابات دموکراتیک در نوار غزه به حکومت رسید و به قدرت رسید. و از اون طرف اعلام کرد که در واقع جنگ رو در حالا لبنان و جنوب لبنان هم ادامه خواهد داد. با توجه به صحبت‌هایی که مطرح شد، شما ارزیابیتون چه هست از آینده جنگ؟
جناب شریفی، این توهم و سرمستی که به سرکرده رژیم صهیونیستی نتانیاهو دست داده خیلی دیرپا نخواهد بود. از همون جنس توهمی است که بعد شهادت شهید سید حسن نصرالله بهشون دست داده بود، اما واقعیت های بعد شهادت شهید نصرالله نشون میده که اونا به فکر این بودند آوارنگان مناطق شمالی رو به خونه ها برگردونند و حزب الله رو تا آن سوی رودخانه لیدانی و تا نابودی دنبال کنند. اما اتفاقی که افتاد و این روزها شاهدش هستیم چه بوده؟ اگر پیش از این تا 15 کیلومتری مرز ناامن بود برای شهرک نشینان و 70,000 آواره بودن، اما الان ناامنی با اصابت موشک های حزب الله به شهرهای مثل حیفا و اطراف تل آویو در محدوده حدود 120 کیلومتری داره اتفاق میفته و تجربه حضور در پناهگاه جمعیت میلیونی رو در واقع به خودش اختصاص داده و این اشتباه محاسباتی است که به نوعی سرافکنی میکنند. تصورش اینه که اگر فرماندهان عالی رو بزنند این شبکه به سرعت فرو خواهد پاشید و لذا این اهدافی که اول جنگ هم اعلام کرد که اسرا را آزاد خواهد کرد، حماس نابود خواهد کرد، زیر ساخت ها را از بین خواهد برد و غزه را تحویل طرف سومی خواهد داد، در واقع تکرار همون توهمه و این سرمستی خیلی دیرپا نیست. همونطور که حزب الله به سرعت خودش پیدا کرد و امروز ما شاهد مرحله جدیدی از نبرد هستیم که مشکل صهیونیست‌ها رو نسبت به قبل افزایش داد، در آینده هم اتفاق مشابهی رو در غزه و مبارزین حماس به حول قوه الهی شاهد خواهیم بود، کما اینکه برخی از مناطقی که صهیونیست‌ها قبل از این دو بار به اشغال در آوردند شاهد شلیک موشک از این مناطق به اراضی اشغالی هستیم و بیش از یک سال مقاومت در محاصره حماس نشون میده که ظرفیتی وجود داره که شهادت ها مانع ادامه مبارزه نخواهد بود، گرچه حتما در شیوه مبارزه تجاربی که دارند متفاوت از قبل خواهد بود، تغییراتی پذیر خواهد اومد، اما قطعا حتما این شیوه به مبارزه عمق شدت و گستره بیشتری خواهد داد، کما اینکه اگر قبل از این باری که غزه پایگاه اجتماعی حماس بود نوع شهادت شهید سنوار و قبل از اون عملیاتی که این قهرمان بزرگ انجام داد توپان رقصا الهام بخش دیگر فلسطینیان در دیگر اراضی اشغالی و غیر اشغالی است، او اسطوره‌ای برای ساکنین مناطق دیگر فلسطینی‌های ساکن مناطق دیگر هست و این شهادت هم در واقع منزلت و جایگاه او رو در قلوب مبارزین در سایر نقاط ارتقا داد و بزا این سرمستی ناشی از این حادثه که در واقع نه با برنامه ریزی صهیونیست انجام دادن به شکل اتفاقی با اون مواجه شدن، این سرمستی بسیار زودگذر خواهد بود و انشالله مبارزین حماس و سایر گروه های مقاومت به سرعت جواب صهیونیست‌ها رو خواهند داد و این توهم به سرعت رنگ خواهد باخت.
پس از شهادت سید حسن نصرالله خیلی ها تصورشون بر این بود که یک خلأی در روند حزب الله پدید خواهد آمد.
همینطوره.
و توقع این که کمتر از دو هفته بعد حزب الله تجدید قوا بکنه، چون فقط سید حسن نصرالله به شهادت نرسید، بسیاری از فرماندهان عالی حزب الله هم پیش از شهادت سید حسن شهید شدند و مورد هدف در واقع رژیم قرار گرفتند و ترور شدند. کسی توقع نداشت اینقدر زود این بازیابی اتفاق بیفته و من فکر میکنم این رو شما خیلی بهتر میتونید صحبت بکنید در موردش. فکر میکنم که یک اتفاق خارق العاده به لحاظ نظامی اونجا افتاد که حزب الله تونست توان نظامی خودش رو به سرعت کمتر از دو هفته بازیابی بکنه و وارد حمله های سنگینی به رژیم صهیونیستی بشه. به لحاظ نظامی میشه ارزیابیتون رو از این اتفاق بفرمایین؟
واقعیت اینه، یک، صهیونیست ها با حماقتی که انجام دادند به نوعی خدمت شما عرض شود دست حزب الله رو برای عملیات جدید با گستره بیشتر باز کردن، چون حزب الله اعلام کرده بود اگر بیروت و زاهیه مورد اصابت قرار بگیره برخی از ملاحظات قبلی رو کنار خواهد گذاشت. اولی همینه که صهیونیست با این حماقت محدوده عملیاتی 15 کیلومتری حزب الله خودشون مجوز دادن تا توسعه پیدا کنه به بیش از 100 کیلومتر. و زمینی که فرماندهانی که جایگزین میشند عموما جوانتر، جسورتر و با انرژی بیشتر جایگزین میشه، برخلاف تصور صهیونیست‌ها که فکر میکنن امروز حماس حزب الله به فرد وابسته است و اگر رأس رو بزنن بدنه به سرعت فرو میپاشه. اینجوری نیست، هم حماس هم حزب الله سایر گروه‌های جهادی در شرایط بحرانی شکل گرفتند و برای شرایط بحرانی به سرعت انتباق پذیری دارند. ما در زمان دفاع مقدس گردانهای خط شکن ما معمولا علاوه بر فرمانده و قائم مقام دو تا جانشین داشت و دستیار، و چرا؟ چون به هر حال احتمال شهادت هر کدوم از اینها بود، در صورتی که فرمانده گردان پدافندی ما غالبا یک قائم مقام یه جانشین داشت. لذا متناسب با اون شرایط سازمان رو از قبل تنظیم میکردن و فرماندار رو چینش میکردن. الان هم همین قصه در مورد مقاومت و سالها تجربه مبارزه بهشون آموخته که حتما بایستی جایگزین هایی داشته باشن. و ضمن این که همونطوری عرض کردم شهادت ها انگیزه ها رو افزایش میده، رکودی در انگیزه وجود نمیاد و ققنوسوار از خرابه برخواستن. لذا اگر حتی بتوانند به سازمانشون هم ضربه بزنن علاوه بر افراد به معنای پایان کار نیست. و امروز جنایت های رژیم صهیونیستی موجب شده که بدنه اجتماعی حماس هم این همراهی رو قوی تر از قبل اونا داشته باشه، برخلاف تصورشون که آوارگی، تخریب اماکن و کشتار موجب وحشت برای زمینگیر شدن خواهد بود. در واقع در جمعی اعتقادی فقط انگیزه رو تقویت میکنه. و تجربه هم که آمریکایی‌ها در ویتنام کسب کردن به هر حال با بکارگیری باران زرد، بمباران‌های سنگین، تخریب بخش مهمی از تونل‌های ویتکونگ‌ها، خدمتشون چریک‌های ویتنامی، اما سرانجام با همه شقاوت‌هایی که به خرج دادن، جنایت‌هایی که در اونجا از سوی آمریکایی‌ها خرج داده شد، هلیکوپتر روشن جا گذاشتن در رفتن، چرا که چریکای ویتنامی در سرزمین خودشون برای سرزمین خودشون در مقابل اشغالگر ایستادگی کردن. همین رویه در رزمندگان حماس وجود داره، به اضافه بعد اعتقادی رویه استشهادی که شهادت پاداش و مزد سالها هجرت جهاد به حساب میاد، ولذا نه فقط یک جور جزا و مجازات نیست که یک جور پاداشه و لذا با استقبال مواجهه، و اینه که مطمئنن شهادت شهید سنوار خلالی وارد نخواهد کرد، بلکه هم نفس شهادت او و هم شکل شهادت او از او اسطوره‌ای ساخت که میتواند الهام بخش سایر مبارزین نیز برای ایستادگی و مبارزه تا آخرین قطره خون باشد.
انشاءالله. سردار، آینده منطقه رو چگونه ارزیابی میکنید؟
آنچه مسلمه سمیستا دنبال توسعه تنشن و همین توهم ناشی از این حوادث هم میتواند کمک کنه به چنین تقویت چنین ذهنیتی به محاسبه غلطی. اما به نظر میرسه که هم بیداری فطرت‌های جهانی و هم محاسبات برخی از دولت مردان و عقلای جهان به خصوص در کشورهای حامی رژیم صهیونیستی میتواند به تدریج مانع صهیونیست‌ها باشه، کما اینکه امروز در کشورهای حامی رژیم صهیونیستی بخش‌های نخبگانی به دفاع از مظلومین فلسطینی به میدان میان. اعتراضاتی در کشورهای مثل آمریکا، انگلیس، فرانسه، و اینی که فرانسوی‌ها اعلام کردند ارسال تسلیحات نظامی رو قطع می‌کنند، نشون میده که به خطرات ناشی از چنین توهمی و پیگیری و پیشبرد اون در سطوح نخبگانی پی بردن، و لذا من پیش بینیم اینه که با وجود آتش افروزی که صهیونیست‌ها دنبال توسعه‌اش هستن و شاید به مقداری هم دامن منطقه رو بگیره، اما با توجه به موقعیتی که صهیونیست‌ها درش قرار گرفتن و اون هم در افکار عمومی با نفرتی که مواجه هستن، و ضمنی که بدنه فرسوده و خسته رژیم صهیونیستی، ارتش رژیم صهیونیستی، به نظر میرسه که مانع تحقق خواسته بخصوص نتانیاهو سرگردی رژیم صهیونیستی که فکر میکنه پایان جنگ یعنی پایان عمر او خواهد شد، و او اجازه چنین اتفاقی رو نخواهد یافت. شاید یکی از دلایل تعجیل برای تشدید تنش و توسعه اون در واقع همین باشه که فکر میکنه زمان رو به سرعت داره از دست میده.
و فکر میکنید که چقدر موضوع و مسئله انتخابات ایالات متحده در افزایش این تنش زایی موثره؟
متاسفانه طرفین رقابت هر دو در تلهی گیر افتادن که رژیم صهیونیستی برای اونها چیده، و اون اینه که یک طرف میگه اگر من نباشم چه مشکلاتی برای صهیونیست‌ها خواهد بود، و یکی میگه اگر من باشم چه خواهم کرد. بذار به نظر میرسه که صهیونیست‌ها هدف گذاری کردند مرتبط با انتخابات و به تعبیر عوامانه شرایطی که طرفین ماجرا دستشون تو پوست گردوس از این شرایط دنبال سوء استفاده هستند، ولی زیاد بی تأثیر نیست.
فکر میکنید که نتانیاهو در زمین دونالد ترامپ داره بازی میکنه؟
شاید کاری بکنه که ترامپ رو در زمین بازی خودش قرار بده، چون من قائل بینم متقابل یعنی طرفینی نگاه ابزاری به هم دیگه دارن و نتانیاهو ترامپ رو ابزار مناسب تری برای پیش برده اهدافش میداند.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم انشاءالله معطل و منصور.
فقط شما یه اظهار نظری داشتید در مورد این سامانه موشکی تاد که کنایه تند و تیزی رو روانه رژیم صهیونیستی کردید. فکر میکنید که در واقع شرایط منطقه بگونه هست که اونها مجبور به استفاده از این سامانه بشن، سامانه که البته قبلا هم مستقر بود در سرزمین های اشغالی؟
ببینید قبل از این مگر ادعا نداشتن که سامانه یک پارچی مانع هر گونه اقدام جمهوری اسلامی خواهد بود؟ خود اینی که امروز اعلام میکنن ناچار با آوردن سامانه جدیدی هستن نشون دهنده وضعیت واقعی اونهاست، و ضمنی که حتما در طراحی عملیاتی که مقاومت، جبهه مقاومت در حال به تعبیر خود نتانیاهو 7 جبهه در مقابل او گشوده شده است، در مقابل صهیونیست‌ها به نظر میرسه که در این میدان تعیین کننده اراده هایی است که تجاربی داره و آموخته هایی نیست، و لذا در این ماجرا همون گونه که برتری سخت افزاری صهیونیست‌ها قبل از طوفان الاقصا هم مورد ادعا بود، اما طوفان الاقصا نشون داد که آسیب پذیر هم وسیله سخت خوردن از مقاومت، در آینده هم همین روند رو ما شاهد خواهیم بود انشاءالله. آقا خدا نگهدارتون.
شما خیر باشه. سردار رسول صنایع راد، معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا، خدا نگهدار.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شدن.
رادیو مقاومت.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم. ما هیچ لحظه از عمر ما را سپری نمیکنیم مگر اینکه او جلوی چشم ما بیفتد.
صدای استقامت تا پیروزی.
يمكن أن تخطئوا في التحذير فترتكبوا خطأ ما في غزة أو في الضفة أو في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا أو في إيران، قد يؤدي إلى تفجير كل ما.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنسلی فی القدس ان شاء الله، سنسلی فی القدس ان شاء الله.
مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنسلی فی القدس ان شاء الله، سنسلی فی القدس ان شاء الله. ما آیه و تین و زیتونیم یا حیدر، ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر، ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر، ما بچه های فکشه و مجنونیم یا حیدر، یا حیدر یا حیدر. غیرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تل‌آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تل‌آویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنسلی فی القدس ان شاء الله، سنسلی فی القدس ان شاء الله. بوی حیدر می آید، بوی کندن درب خیبر می آید، ای قدس اندکی سب چه سهر می آید، بوی لشگر مالک اشتر می آید. تیغ مظلوم ندیدید چنین شیر شدی، یادتان هست در احزاب زمین گیر شدی، عمرتان رو به زوال است دگر پیر شدید، با دم شیر در این معرکه درگیر شدید، با دم شیر در این معرکه درگیر شدید. حریفت منم، حریفت منم، راهی قدسم آماده است جوشنم، حریفت منم، حریفت منم، من تهرانی و احمدی روشنم، حریفت منم، حریفت منم، بشنو نره یا علی گفتنم، بشنو نره یا علی گفتنم. ما بر همگان خاتم این یا حیدر، در مرک بیواهم این یا حیدر، ما حمله من حیدری از یا حیدر، ما عید بنی فاطمه این یا حیدر، ما عید بنی فاطمه این یا حیدر. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنسلی فی القدس ان شاء الله، سنسلی فی القدس ان شاء الله.
ای خنجر انصار الله، ای ارتش سید نصر الله، ای نجبا، ای هشد و شعبی، ای کتائب حزب الله، ای فاطمیون، ای زینبیون، شیران عبا عبدالله، ای نیروی قدس، ای معنی سوره زلزال روح الله، وقت نبرد با سهیون است، ای لشکر حق بسم الله، وقت نبرد